السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه چهارم از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. مطابق جلسات پیشین، ابتدا تذکری و توجهی نسبت به بحث زیارت و انشاءالله امیدواریم که بتوانیم در خلال بحث ها و طرح مباحثی که در موضوع زیارت عرض می شود به توجهی به زیارت شریف امین الله هم موفق بشیم و برسیم. نوبت قبل راجب غسل زیارت صحبت کرد. این جلسه چند جمله ای و چند کلامی پیرامون اذن دخول سخن میگوییم. مبنای بحث اجازه گرفتن برای ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام یک آیه قرآنی است، سوره مبارکه احزاب آیه 53. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. مطابق تعلیمات دینی و اخلاقی اذن دخول یک امر روشن است، اما اگر با رویکرد عقلانی و فهم بشری هم پیش بریم، یک نوع ادب عاقلانه است اجازه گرفتن برای ورود. ما وقتی بخواهیم وارد به یک حریمی بشویم که مربوط به ما نیست، عقلاً اذن گرفتن را تایید. حالا اگر اون حریم، حریم بزرگی باشد، حریم کسی باشد که شأن بیشتری داشته باشد، جایگاه بالاتری داشته باشد، این امر روشن‌تر میشه. اینجا سخن از بیوتی است، خانه‌هایی است که خدا رفعت داده از آنها را. در روایات داریم که نه تنها برای انسانها، بلکه ورود به حریم اهل بیت علیهم السلام و این بیوت الهی، ملائکه مقرب خدا هم باید اذن بگیرند و اجازه بگیرند دوباره بشه. در روایتی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، کتاب شریف علل الشرایع جلد 1 صفحه 7، از صادق علیه السلام فرمودند: کان جبرئیل اذا اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم قعد بین یدی. جناب جبرئیل هنگامی که خدمت پیامبر اکرم می رسید صلی الله علیه و آله و سلم، این گونه ای در خدمت حضرت قرار می گرفت که بندگان در نزد سرورشون و مولاشون قرار میگیرن. فقعدت العبد در مقابل حضرت مانند یک عبدی قرار میگیره و کان لا یدخل حتی یستعذنه و وارد نمیشد مگر اینکه اذن بگیره. حضور فرشته مقرب درگاه خدا در نزد پیغمبر، روایتی که اکثرا شنیده اید در ایام شهادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که در پایان ماه صفر معمولا این بزرگ داشت صورت میگیره، ماجرای قبض روح پیامبر که جناب عزرائیل اجازه میگیره برای وارد شدن، که معمولا از این جمله به ماجرای شهادت حضرت زهرا میرسند و که خانه ای که عزرائیل برای ورود به اون اجازه میگیرد چگونه وارد شدند و چه کردند. وقتی ملائکه مقرب خدا اذن میگیرند برای ورود به خانه اهل بیت علیهم السلام و حریم اونها، تکلیف بقیه روشن میشود. شأن نزول آیه درباره اعرابی است که در صدر اسلام بدون اجازه می اومدن خدمت پیغمبر، می شستن منتظر وقت قضا که پیغمبر اینا رو پذیرایی کنه. اینا هم مثل که بعضی هاشون خیلی روحاشون خوب بوده، اعتماد به نفسشون به سقف بود، بعد دور می شستن قضا رو که می خوردن شروع می کردن به صحبت کردن. این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. اما نکته ای که هست در مورد مباحث قرآنی این است که آیات قرآن منحصر به مورد نزولش نیست. بله، خطاب آیه در مرتبه اول نازل به اعراب صدر اسلام است، اونایی که اینجوری می اومدن می شستن موجب اذیت پیغمبر می شدن و قرآن میگه که خلاصه پیغمبر آزار میبینه اما حیا میکنه از اینکه شما رو طرد بکنه و رد بکنه. اما بعد از اینکه این آیه نازل شد، جاری است درباره دیگر مؤمنان و حتی فرشتگان. پس ما اون ریشه عقلانی را که ادب برای ورود به یک حریم یه امر عقلانی، یه امر روشنیه و شما میدانید که یکی از وظایف والدین آموختن حریم پدر و مادر به فرزندانه، یعنی فرزندان در زمانی که در اتاق پدر مادر بسته است یا پدر مادر اذن ورود نمی دهند، باید یاد بگیرند که بی اذن وارد نشوند. باید یاد بدن به فرزندانشون که اگر خلوتی دارند، گفتگوی خصوصی دارند، بچه ها خودشون رو جسورانه درون اون گفتگو نیندازن. از چیزایی که باید پدر مادر و بچه هاشون یاد بدن. اما بالاتر از اینها اون ادب نسبت به حجت خداست. که یک یادگاری رو خدمتتون عرض بکنم، هم برای تشرف به مشهد الرضا سلام الله علیه و هم کربلای معلا، نجف، کاظمین، سامرا، این یادگار رو داشته باشید. حالا گاهی به پسرتون این رو میتونید یاد بدید و بهش بگید مادر چون من باید پوشش مناسبی داشته باشم نمیتونم اینجوری عمل کنم. ولی تو میتوانی. گاهی اوقات هم ممکنه اصلا یه شرایطی باشه و در یک نقطه ای باشه محل زیارت شما یا ورود شما که خودتونم بتونید این کار رو انجام بدید، به دخترتونم یاد بدید. از این صحنها و رواقهای فاصله دار از حرم که عبور میکنید، نزدیک که میشوید با فرزندتون این آیه مبارکه رو زمزمه کنید و اگر کفش به پا دارید حتما کفش را بکنید و اگر امکان داشت و مشکل حجابتون نبود جورابی که به پا دارید رو از پا در بیاورید و این آیه رو بخوانید که فخل عن علیک انک بالواد المقدس طوا. خدا برای ورود به حریمها، حریمهایی که مورد توجه خود اوست، وادی مقدس طوا که در داستان که ملاحظه بکنید وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام قابل مقایسه با اون حریم نیست، به تفسیرهای ذوقی و غیر روایی الان کاری ندارم، به تفسیرهای روایی توجه میکنیم، اما سخن این است که ظاهر آیه همین دستور رو داره. ظاهر آیه میگوید این چیزی که به پادری از پا جدا کن، چون تو در منطقه مورد توجه و ویژه‌ای قرار گرفتی. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. بنابراین اینا جزء آدابی است که ما می توانیم خیلی راحت به بچه هامون بیاموزیم. از کودکی داره وارد میشه. من با پسر کوچکم که گاهی مشرف شویم جایی، خب الان حدود 3 سالشه، ولی مثلا وقتی راه افتاده بود و کوچکترم بود پیش از این، توی حرم میشستم جورابشو در میآوردم یا آیه رو بهش میگفتم، او هم میدید جوراب کندن من رو، جوراب برادرش هم میدید که در میآوریم. این پابرهنگی اینجوری نیست که ما بگیم مثلا اگر این کارو انجام ندیم الان حتما جسارتی است، نه، ما نیت جسارت نداریم، ولی باید این آداب را خودمون در زندگیمون جاری کنیم. بعد حالا یه خورده بزرگتر شد براش توضیح میدیم، یه خورده رشد یافت براش از حریم و حرمت امام میگیم، اینجا بدن مطهر قلب عالم امیر المؤمنین، اینجا بدن مطهر وجود مقدس سید الشهداست، این بخش قسمتی است که ابدان مطهر اصحاب سید الشهدا دفن شد. و البته اینها رو باید آدم حریمداری کنن، یعنی باید بچه شما متوجه بشود بین زیارت حرم سید الشهدا علیه السلام و زیارت حرم حضرت عبدالعظیم. من همین کار رو در حرم حضرت عبدالعظیم انجام نمیدم، با تمام جایگاه و قربی که حضرت عبدالعظیم دارد و ارزشی که زیارتش دارد و اینکه خدا توفیق داده بالاخره ما در شهری که هستیم میتونیم مشرف بشیم و زیارت کنیم، این کار رو انجام نمیدهم، نه به جهت جسارت به حضرت عبدالعظیم، به جهت اینکه میخواهم بین خودم و مولای مولایان و رفتار با یکی از ارادتمندان به این موالی تفاوت خارج. بله در حرم امیرالمومنین دارید میاد بیرون عقب عقب میاد، این ادب خوب، ولی شما دیگه در مزار شیخ صدوق نسبت به شیخ صدوق باید رفتاری متفاوت از حرم امیرالمومنین داشته باشید. اگه شما در اینجا این گونه عمل میکنه اونجا باید این کار ویژه بکنه. ببین اینا نماد باورهاست و الا اینجا مشکل نداره کسی مثلا احترام بگذاره، بالاخره جناب شیخ صدوق هم جایگاه ویژه‌ای داره نزد خدا متعال، خدمتگزار دین خدا بود. ولی میخوام عرض بکنم حالا این یه بخشیش رو من دارم از ذوق خودم عرض میکنم که گاهی رعایت بکنید، یه جاهایی رعایت نکنید، ولی نه اون جایی که شما این توصیه میشود برای زیارت سید الشهدا سلام الله علیه این ادب رو رعایت کنید. مثلا در بین الحرمین آدم یه جوراب کلفتری بپوشه، ولی مثلا پای برهنه عبور بکنه، دیگه کفش باش نکنه تو بین الحرمین، برای خانم ها مقدور. حالا یه نفعی که الان لغزنده است، الان اینجا در برف میاد، اینجا شستن، اینجا مثلا اونا دیگه روشن دیگه، اونا استثنا. ولی این پابرهنگی را آدم جاهای دیگه اینو بخواد تعمیم بده، این تعمیم میده دیگه تو ذهنش گم میشه دیگه، جایگاه حجت خدا و غیر حجت خدا از دست میره. بله امامزاده ایست مثلا در قوم، امامزاده علی ابن جعفر است، امامزاده علی ابن جعفر جایگاه هم دارد، شما میروید زیارت میکنید، خب خیلی عالی. ولی دیگه برای امامزاده لازم و تعظیم و لازم الاحترام یه جوری باید دیدم رفتار بکنه متفاوت از حجت خدا سلام الله علیه. نکته پایانی در این قسمت که مربوط به اذن دخول به حرمهای مطهر هست، مرحوم علامه مجلسی اذن دخولی را نقل کرده اند منقول از شیخ مفید و ظاهراً این معصور نیست، یعنی روایت نیست. همین اذن دخولی که معمولا میخوانیم و مزامینش یکیست، حالا بعضی ها متفاوته، البته مثلا انواعی از اذن دخول داریم هم تو مفاتیح هم تو کتاب های دیگر، ولی این اذن دخولی که اللهم انی وقفت على باب من بیوت نبی یک، یا اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام، حالا تا پایان این، ظاهرا اونی که نقل علامه مجلسی است از جناب شیخ مفید است و این معصور واقع نشده. دو اذن دخول دیگر هم مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح آورده به نقل از مصباح کفعمی و بهار، که باز هم معلوم نیست که آیا صدورش از معصوم است یا نه. بنابراین فعلا تا اینجا ما اصل استیزان و رعایت ادب در ورود را امری عقلانی و بر اساس آیه قرآن و روایت امر مهم و جزء آداب زیارت توضیح دادیم، چه اذن دخول معصور باشد چه نباشد و چه شما متن اذن دخول را به صورت فارسی بگید یا مضمونی را بگویید به زبان خودتون که نشانه اذن گیری و اجازه گیری باشه از اهل بیت درون سلام برای ورود، و چه متن عربی اش را بخوانید که سادم هست، فهمش هم خیلی پیچیده نیست. به هر حال اصل اذن دخول جزء آداب زیارت است. فعلا تا اینجا این نکته و بحث رو داشته باشیم، بعد انشالله من بحث اذن دخول را برای شما تکمیل میکنم. صلواتی خدمت وجود مقدس امام حسین علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بعد فرمایشی هست؟
بله من همین قضیه مطالبه شدیم، یعنی اونا به ما اجازه مثلا دخول دادن.
نه
مثلا بعضی موقع ها موقعی که آدم میخواد بره عجله داره مثلا یا حواسش نیست.
نه ببینید اذن دخول واجب که نیست، از آداب زیارته. خب ولی این که کسی بگه همانقدر که ما داریم میریم داخل حرم معناش این است که اذن دخول دادن. اگه تو همون مثالی که راجب خاتم الانبیا بود اگر اون اعراب همین جوری بگن و همون خراب میشه دیگه، یعنی بگن هر انقدر که در باز بود و ما رفتیم تو، این خودش از دخوله. اگه پیغمبر نمیخواستن ما بریم تو، از نمیدادن. ببینید به لحاظ ولایت تکوینی پیغمبر، بله حضرت میشود اشاره کنن هیچ کس نتونه از جایی رد بشه، هیچ کس نتونه حضرت را ببینه. به این معنا درسته، یعنی مانع تکوینی ایجاد نکردن. ولی این که همینقدر که ما داریم وارد میشیم نشون میده که به ما از دادن، این معنای صحیحی نیست. مثلا فرض کنید اون کسی که از طرف صدام ملعون وارد حرم شده بود و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه گفته بود تو یک حسینی، منم یه حسین دیگم، با چکمن وارد شده بود، شیعیان امام حسینم به رگبار بسته بود، خب بالاخره وارد حرم شده. اگر کسی بگه اگه حضرت اجازهش نمیدادن وارد نمیشد و خیلی خراب میشه، یعنی حضرت اجازهش دادن بیاد این بی‌ادبی رو بکنه، جسارت رو بکنه، این قتل عام هم بکنه. اگه معناش اینه که بله حضرت به جهت تکوینی میتوانن کاری بکنن این پاش به حرم نرسه، این درسته، همونجور که حضرت میتوانستن کاری بکنن که تیر به گلوی علی اصغر نرسه. قدرت را که همون لحظه به حرمله داده شده است از او بگیرن، میشد مانعی به اذن الهی بین تیر و گلوی ماهپاره امام حسین ایجاد شد، ولی نشد. نظام عادی بشری اینجوری بود، حضرت مانع قرار نداد. بنابراین اگر بخوام در نظام تکوین هم بگوییم، باید بگیم در نظام تکوین خدا مانع ظلم نمی شود، خدا مانع ظلم نمی شود، ولی جلوگیری تکوینی هم نمی در خیلی هم موارد لاغ. خب یه اجازه بدین این یکی از گروه هامون از تصویر و صداشون ابراز ناراحتی میکنن، من نمیدونم چی شده، من کاری نمیکنم، ولی بعضی موقع ها بزرگوارانی هستن خودشون ممکنه یه دگمه هایی رو بزنن عقب جلو بشه. من این گروه رو یه بار قطع و وصل بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته 8 چی بود؟
روایت از جناب ابن شهر آشوب رو توضیح دادید
که چی بود؟
که مردی در زمان رسول خدا اصرار بر گناه داشت، بعد که متوجه میشه از ترسش که کسی متوجه این نشه و نمیتونست نزد پیامبر تشریف ببره، یه جایی پنهان شد و یه زمانی که امام حسن و امام حسین سلام الله علیه رو دید، اونا رو کول کرد و به دوش گرفت و سری خود رو به پیامبر رسون و به پیامبر فرمود انی مستجیرون بالله و به ما. بعد پیامبرم با لبی خندون گفتم برو که آزادی و حسن شفاعت شما رو کرده.
احسن بر شما، خودتون هم معرفی بفرمایید.
حقیقی هستم.
سرکار خانم حقیقی. نکته نهم در ارتباط با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، شیخ طوسی به سند صحیح روایت کرده است که امام حسین علیه السلام دیر به سخن آمدند. روزی خاتم الانبیا نوه گرامیشون رو به مسجد بردن و در پهلوی خود قرار دادن و تکبیر نمازشون رو گفتن. امام حسین علیه السلام به حسب امور ظاهری دنیوی خواستن با خاتم الانبیا هم کلام بشن، تکرار کنن. پیغمبر الله اکبر اول رو گفتن، وجود مقدس سید الشهدا خواستن الله اکبر رو بگن، ولی به کلامشون کامل جاری نشد. حضرت تکرار کردن، وجود مقدس خاتم الانبیا تکرار کردن و این تکرار به مرتبه هفتم رسید. حضرت سید الشهدا مرتبه هفتم تکبیر پیغمبر را که الله اکبر است صحیح گفتند و به این اعتبار هفت تکبیر در آغاز نماز سنت شد و از مستحبات آغاز نماز شد، که این مطلب در تهذیب جلد دو صفحه 67 آمده است. چه شیرین است نمازی که به یاد امام حسین آغاز می شود. هفت مرتبه الله اکبر آغازین نماز سنتی شد برای اینکه مؤمنین تا قیامت الله اکبر را در ابتدای نماز هفت مرتبه بگویند به تأسی نسبت به پیغمبر و نوه بزرگوارش. نکته دهم، یه تعبیری است که ما گاهی در اشعار میشنویم، در اشعار گاهی نسبت به اینکه حرم سید الشهدا سلام الله علیه بوی سیب داره، گاهی بعضی استشمام میکنند بوی سیبی را، یا تداعی میشود براشون چنین چیزی. این یک نقلی داره که این نقل رو اگر اجازه بدید امروزی خورده حالا مفصلم هست، مختلف هم نقل هایی داره، این رو بهش توجه بکنیم. در نقل اول بهار شریف جلد 43 صفحه 289 روایت شده که روزی جبرئیل خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد به صورت دحیه کلبی. مشهور است که دحیه یک جمال نیکویی داشته و جبرئیل علیه السلام گاهی وقتی میخواست خدمت پیغمبر بیاد به شکل دحیه ظاهر میشده و اینگونه به نگاه مردم می آمده. به صورت یک انسان مردم فکر میکردن دحیه با پیغمبر نشسته و خلوت کرده. گاهی مزاحم نمی شدن. در نقلهایی داره که مثلا از اگر گفتن فلانی چرا نیامدی؟ از اگر گفتن دیدم شما دارید با دحیه صحبت میکنید، گفتن نه این برادرم جبرئیل بود مثلا. به این شکل خدمت پیغمبر نشسته بود. ناگهان حسنین داخل شد و چون جبرئیل را گمان دهیه می کردند به نزدیک او آمدند و از او هدیه ای طلبیدند. دیدن یکی از اصحاب پدر بزرگشون اونجاست، دهیه هم مورد توجه پیغمبر بوده است، اومدن نزد او و گفتن که دهیه به ما یک هدیه ای دارد. جبرئیل دستی به سوی آسمان بلند کرد، سیبی و بهی و اناری برای ایشان فرود آورد و به ایشان داد. سه تا میوه بهشتی برای اونها آورد. میوه ها رو دیدن، شاد شدن. پیامبر میوه ها رو از اینها گرفتند و بوئیدند و به ایشان برگردوندند. فرمودند به نزد پدرتون و مادرتون برید و اگرم اول نزد پدرتون برید بهتره و نیکوتر. اینا اومدن نزد وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه. رسول خدا آمدن پیش اینها و همگی از این میوه ها تناول کرد. هرچه از این میوه ها میخوردن به حال اولش بر میگشت و چیزی از آن کم نمیشد. این میوه ها به همین شکل باقی ماند تا تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن. این میوه ها باز نزد اهل بیت باقی ماند، تغییری هم درش حاصل نشد. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدند. وقتی این اتفاق افتاد، انار دیگه به رؤیت افراد نیامد، دیگه کسی انار را ندید. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت رسیدند، به از نگاه اطرافیان دور شد و دیگه به رو ندید. سیب ماند. این سیب نزد امام مجتبی سلام الله علیه بود تا اینکه شهادت به شهادت رسیدن. آسیبی هم به سیب نرسید، مثل دفعه های قبل به اصطلاح از چشم ها پنهان نشد، نزد امام حسین علیه السلام بود. وقتی امام زین العابدین سلام الله علیه در کربلا بودند، نقل هایی را فرمایش کردن. یکی از نقلهاشون اینه که وقتی پدرم در صحرای کربلا محصور اهل جور و جفا بود، آن سیب را در دست داشت و هرگاه که تشنگی بر او غالب می شد آن را می بویید تا تشنگی از آن حضرت تخفیف پیدا کند. خوب توجه کنید، پایانش میخوام چند تا سوال خدمتتون بپرسم. وقتی تشنگی بسیار بر آن حضرت غالب شد و دست از حیات خود برداشت، دندان بر آن سیب فرو برد. چون به شهادت رسید، هر چه دنبال اون سیب گشتن پیدا نکرد. و وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودند: من بوی آن سیب را از مرقد مطهر پدرم می شنوم. گاهی که به زیارت او می روم و هر که از شیعیان مخلص ما در وقت سحر به زیارت آن مرقد مطهر برود، بوی سیب را از آن ذریح منور می شنوم. خب، خود بزرگواران اگر نکته و سوالی دارند بفرمایید. در این زمینه این روایت که خوندیم، آیا سوالی در ذهن کسی ایجاد میکنه یا خیر؟
سلام. مزار امیرالمومنین هم بوی به بده اگه اینجوری باشه، درسته؟
نه، چه ارتباطی داره؟
خب
در نقل روایت این بود که با شهادت امیرالمومنین اون میوه دیگه به رؤیت کسی نیامد.
خب یعنی الان این بهایی که ای الان هست، اینا بله، به رویت ما هم نباید بیاد دیگه.
اون میوه به بهشتی که آورده بودن، اون از چشم ها نافدید شد. راجب بقیه به ها که صحبت نشد.
کلن من تو کردم انا رو به هاینه کلن نباید باشه.
اجازه بدید،
اجازه بدید.
بله، شما یه سوال دیگه داشتین خانم؟
نه، میگم من فکر کردم الان دیگه انار و به و اینا دیگه فرق کرده یا نباید باشه کلن.
نه نه من. خب یه خواهد اینجا یه سال دیگه فهمودن. شما بفهمید.
ببخشید، چرا در موقع شهادت امام حسن، چون این دوتا موجود طلب هدیه از به اصطلاح دهی کلبی کرده بودن،
بله،
چرا موقع شهادت امام حسن اون میوه حذف نشد؟
خدا نخواست. این اعجاز و این به اصطلاح اراده الهی در زمان شهادت پیغمبرم حاصل نشد. پیغمبرم به شهادت رسیدن، مقامشون هم از همه این بزرگواران بالاتر بود، ولی هیچ میوه‌ای هم به اصطلاح غیب نشد. تعارضی نداره. خب حالا سوالی که من میخواستم بپرسم این است که یکی از بزرگواران پاسخ بدن به این مطلب که اگر این روایت را ما بر کسی خواندیم، من الان اون فردی که این سوال از شما میپرسه هستم، شما ها پاسخ بدید. برگشت گفتش که مگه میشه؟ اصلا یعنی چی؟ مگه میشه مثلا یکی دستشو دراز کنه مثلا از بهشت مثلا یا از آسمان میوهی بده؟ یعنی چی اینا میل میکردن بزرگواران ازش کم نمیشد؟ یعنی چی وقتی مثلا یه بزرگواری به شهادت رسید یکیش غیب شد؟ آمه میشه؟ بعد چجوری این تو بار حضرت تا کربلا اومده بود، بعد مثلا از سید شهده اونجا سیب رو برداشتن؟ آقا این حرفا رو نعوذ بالله، البته این حرفا رو میگن خودشون، اینا رو باور نکن، اینا خرافاته. خانوم ها بیان به میدان و پاسخ بدن.
ببخشید استاد. سلام علیکم. من همیشه در مورد اینجور سوال ها اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که همین افراد، همین مردم چرا مثلا راجع به معجزاتی که قبلا توی ادیان دیگه اتفاق افتاده، چرا در مورد قضایی که مثلا مقابل حضرت مریم سلام الله علیها قرار گرفت، چرا هیچ وقت اینو مثلا شک نمی کنن؟ چرا این براشون خیلی مسلم و خیلی جالبه؟ و همیشه توی ذهنم این سوال میاد که خب معجزه معجزه است، چه اون موقع اتفاق افتاده باشه و چه به اصطلاح توی این موارد، چرا اینقدر براشون رد و شمس عجیبه؟ چرا اینقدر براشون این اتفاقات؟ خب اگر اینا رو با امور عادی زندگی رو خودمون مقایسه میکنن، امور جاری زندگی خودمون مقایسه میکنن، اولا که خب این عاقلانه نیست که اگه مثلا من دستمو ببرم آسمون انار تو دستم نمیذارن، پس تو دست حضرت جبرئیل هم نباید بذارن. یعنی فکر میکنم همین که ما معجزه رو پذیرفته باشیم، مصادیق محکمش رو هم باید خیلی، یعنی خیلی راحت بر قلبمون بشینه. و مورد دوم که فکر میکنم اینه که چرا مثلا افراد 60 و 70 و 80 ساله ما نوجوان بودن و جوان بودن، این سوالا تو ذهنشون نبود، پای منبرها مینشستن، میشنیدن، نقل میکردن و با همون قلب محکم به زیارت مشرف میشدن؟ و چرا امروز مثلا فکر میکنن بدون اینکه کتابی باز کرده باشن، کتابی خونده باشن، وارد مباحث جدیدش، میگم مثلا از قول خودشون، یعنی از دید اونها میگم، اینها رو مطالعه کرده باشن، حالا ده ها سوال از این نوع بر زبانشون جاریه که مگر میشه؟ آخه یعنی چی؟ اصلا با عقل جور در نمیاد رد و شمس، اصلا با عقل جور اینه؟ حالا دیگه چیزایی رو که در جوانی بر قلبشون نشسته بوده حالا شده تردید. و به این فکر میکنم که همین ماجرای فضای مجازی، همین ماجرایی که الان به راه افتاده و تمام مسلمات دینی ما رو بر زبان عام مردم انداخته به عنوان شوخی و تمسخر و شبهه. من چون قبلا در مورد اینها یه مقدار فکرم مشغول شده بود حالا، و اولین چیزایی که به ذهنم میرسید اینها بود، مصدع شدم و بیان کردم.
متشکرم.
خواهش.
سخن بگن در نوع بیان ایجاد کنن، و اون اینه که شما فرض کنید من اون کسی هستم که این سوالاتو میپرسه، حالا شما جوری من رو متوجه بکنید به ایرادی که در نوع تفکرم هست. نوعی به من تذکر بدید که این باور در ذهن من شک بگیره و من بفهمم این سوالم غلطه، یا بفهمم سوالم چه ایرادی داره. دیگر بزرگواران که میخوان همراهی بکنند و اعلام دیدگاه بفرمایند که ممنونیم، با این مدل جواب بدن. من همون کسی هم که شما به هر مناسبتی این موضوع و این روایت رو طرح کردید، اونا نشستن و اینجوری جواب دادن. یکیشون منم، من نشستم میگم مثلا خانم الف، خانم ب، آقای الف، آقای ب، مگه میشه؟ چجوری میشه؟ شما با او جواب.
من خیلی دانایی ندارم کلا، ولی میشه مثلا از روی اون تفاوت در مثلا اون شبهه‌هایی که مثلا ایجاد میشد که شما چند تاشو غلط گفتی که مثلا اینجوری غلطه، مثلا با موضع غلط چجوری برخورد کنیم، مثلا زودی مثلا تشکیک میکنیم یا مثلا
الان به من بگید. اولا همه بزرگواران رو بدونن در پاسخ به شبهه، البته من میدونم خانم فامیلیتون رو بگین، خانم
پیمانی،
خانم پیمانی الان رو تواضع این جمله رو گفتن که مثلا من خیلی دانایی ندارم، ولی اصلا ما فرض میکنیم شما یه حقیقتی هست. شما وقتی میخواین شبهه ای رو پاسخ بدین نباید تواضع بفرمایید، یعنی چون من الان فردیم که ایجاد شبهه میکنم، شما اولا باید خیلی محکم وارد میدان بشید. بله اگه کسی هیچی نمیدونه صحبت نکنه شاید یه وقت بهتر باشه، راهی خراب میکنه، ولی نه، ما الان داریم یه نوع آموزش ضمن خدمت هم میبینیم. حالا شما بخواید به من جواب بدین، جوابتون رو به من بدین، من مخاطبم، ولی اون قسمت این که مثلا حالا من خیلی نمیدونم و یا بلد نیستم اینا رو نگین. اینو من از شما استفاده کردم برای این تذکر، برای اینکه شما وقتی هم کلاسیتون، الان شما به من جواب بدین مستقیما، به من نکته
من میگم شاید این باشه. شما مثلا گفتید یه نفر هست سریع تسلیم میشه، یه نفر هست سری میگه شک میکنه.
بله اونو توجه، من میگم الان به من تذکر بدید مستقیما، منو پاسخ بدید.
درستش اینه که باید روایت روحنو مثلا نمیدونم روایت که دوچار ابهام مثلا مطالعه و تأمل کنیم. خب من الان اونجوری بلد نیستم. فقط
خب اگه بلد نیستی الان نگی، اگه بلد نیستی نگی، ولی اگر به منی که مثلا این ایرادو وارد کردم بگین باید تحمل بکنیم، من میگم خب من تحمل کردم، دارم نتیجه تحملم خدمت شما میگم. مثلا
یعنی میگم باید از چیزایی که شما گفتید واسه شبهه جواب میدن استفاده کنیم دیگه.
الان داریم یه نمونه شو تمرین میکنیم، شبهه خیلی سنگین هم وارد نکردیم، یه نمونه رو من گفتم بدون جواب شد. بله من الان حدودا دو سه تا صدا دارم، یکی از بزرگواران شروع کنم به گفتن. بله بفرمایید، خودتونم معرفی کنید.
من افشاری هستم.
بله خانم افشاری بفرمایید.
شما چند مورد رو فرمودین، اولین چیزی که من رو در جواب شما بگم به عنوان که نمیدونی اینه که اولا که باید خیلی محکم باشیم و اصلا شبه و شک تو صحبتمون، یعنی تسلیم نباید باشیم در مقابل کسی که به این صورت سوال میکنه. و اینکه اگر کوچکترین شکی و تردیدی تو حتی لحن صدامون و چهرمون ببینه، خب دیگه میگه پس یعنی به قول معروف این اصلا شما داری میگین درست، همینجوری که داره تایید میکنه حرف خودش رو و میگه درست نیست. و شما فرمودین که باید مثال مثلا ما میگیم که مگه ما خدا رو میبینیم، یکی از مثالهایی که زدین این بود، همیشه قابل دیدن نیست، قابل فهم و وجدان کردن ما نیستش. پس اینم میتونه به این صورت باشه، خدا قابل رویت نیستش و ما حتی نمیتونیم تجسمش هم بکنیم، اینم همین مورد هستش. البته این در برابر کسی هستش که اصول اعتقادی اولیه رو قبول داشته باشه، نه اینکه حالا به همون اولیش هم خدای نکرده شک داشته باشه و یا شبهه توش داشته باشه.
خب پس خانم افشاری
باشه ولی سه موارد دیگه شما فرمودین که
بذاریم من همینو جمع کنم. خانم افشاری بذاریم من همینو جمع کنم. پس خانم افشاری به عنوان یه پاسخه به من دارن این جمله ها رو میگن، من فرمایش ایشون رو میگم، بعد یه کامنت هایی هم ذیلش عرض میکنم برای همون تمرینی که با هم داریم انجام میدیم. ایشون میفهمن که من در پاسخ برم گردم میگم مگه همه چیز را ما میبینیم، مگه همه چیز را میفهمیم، و بعد مثال خدای متعال را زدم. شما خدا رو میبینی؟ خب نمیبینی، با خیلی چیزهای دیگر هم ممکن نبینی. من اصل این سخن را میپذیرم، اما نوع بیانش رو میخوام یه تغییری بدم و پیشنهاد کنم که و حتی المقدور از مثالهایی غیر از مثلا رؤیت خدای متعال باید استفاده کرد. یعنی ببینید مثلا من همین بیان سرکار خانم افشاری رو بخوام بگم، میگم که بله خیلی چیزا هست که ممکنه اصلا به ذهن ما خطور نکنه، ولی این به معنای این نیست که محقق نمیشه. واقعا چه ایرادی داره الان این ماجرا، تحققش چه ایرادی داره؟ کجاش شما اشکال داری؟ یعنی من او رو به خودش و تأمل در جمله خودش برمیگردونم که الان کجاش ایراد داره و تو کجاش ایراد داری؟ یعنی من از پاسخ کلی به پاسخ مصداقی او رو نزدیک میکنم. اسم خدا رو هم نیاوردم. میگم آدم همه چیز رو میفهمه. میگم مگر آدم همه چیز رو درک میکنه؟ یعنی ادبیات را مصداقیش میکنم، بعد میگم خب حالا کجاشو شما درک نمیکنی؟ این مدل پاسخ خانم افشاری رو من با یه تغییری پذیرو. نه لزوم من گاهی اوقات از اون تکنیک استفاده میکنیم، ولی الان من گفتم خب دقیقا مصداق مشکلی که تو داری کجاست؟
استاد من یه نکته بگم.
یکی از خانم ها که میکروفونشون روشن کرده بودن بگن. بله بفهم
استاد. کسی که این شبهه رو
بفهم خانم
صدای من رو داد.
یه لحظه شما تعامل بفرمایید، یه خانم دیگه دارن جمع پرسن. بفهمه خب خانم آجولی یه خود صبر کنین، خانمی که گفتن صدای منو دارین فرمایششون رو تکمیل کنن. بفرم
استاد من نوروزی هم، صدای منو دارین؟
خانم نوروزی شما بفرمایین.
استاد من کسی این شبهه رو بیان بکنه اونو رجوعش میدم به سند این مطلب که این روایت رو از کجا داریم بیان میکنیم. من به ایشون میگم که شیخ طوسی این مطلب رو گفته و شیخ طوسی رو به این شخص معرفی میکنم که چه کسی هست و چه جایگاهی داره در علم حدیث.
این یک روش پاسخ منتها بزرگواران یه مطلبی بهتون بگم یواشکی، فقط برای اینکه بدانید که باید در این زمینه کار کنیم. یکی از نقاط حمله به اعتقادات شیعی رد حدیث است. اساساً حدیث رو میبرن زیر سوال. یعنی این مربوط به قدیم و به اصطلاح زمانهای پیشین هم نیست. همین الان یکی از این وهابی زده های خارج نشین که فامیلیش به جهت شهرت پدرش مشهور است، اخیراً دوباره در رد حدیث سخنرانی کرد. من فرمایش خانم نوروزی رو تایید میکنم، میگم گاهی اوقات آدم باید بگه بابا این روایت مرحوم شیخ طوسی چنین اعتباری داره، چنین جایگاهی داره. گاهی اوقات باید آدم این اطلاعات رو افزون کنه، اینا رو بخواند و یاد داشته باشه و اینها رو در جای خودش استفاده کنه. مثلا این کتاب خوبی که من مدتی پیش خواندم، این کتاب هست که به شما معرفی میکنم، کتاب سید ابن طاووس در عرصه علم و عمل، فکر میکنم تو سایت هم گذاشته باشم. شبیه همین کتاب جناب شیخ صدوق پاسدار حریم ولایت. خب اینا رو باید دادم خوانده باشه. درست میگید شما. آدم باید خوانده باشه و بتونه گوینده سخن را مانور کنه. مثلا گاهی اوقات که البته یه روشی هست که اخیراً استفاده میکنن که این آقای پروفسور سمیعی رو برای هر مطلبی که میخوام بگن میگن پروفسور سمیعی اینجوری گفته مثلا، یا یه دوره میگفتن کوروش اینجوری گفته، هر چی میخواستن بگن میچسبونن به کسی. حالا اگه واقعا یک پزشک حاذق یک سخن مهمی را گفته باشه، وقتی میگه آقا چطور ممکنه، میشه آقا هم گفتیم بابا کم کسی نگفته، آقای دکتر مثلا میرخانی خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، دکتر میرخانی گفته، متخصص قلب و عروق، جراح برجسته قلب و عروق بود، البته خود ایشون با سکته قلبی در ماشین به رحمت خدا رفت، تو ماشینش نشسته بود کنار خیابون نگه داشت، تماس گرفت گفت من حالم خوب نیست در فلان خیابانم، از دنیا رفت. یه همچین سخنی اصلش درسته، منتها گاهی اوقات شما وقتی ارجاع میدید مواجه میشید با آدمایی که هی راجع به حدیث رفتن فایل های صوتی نامناسب گوش دادن، مطالب نامناسب خوندن، یا توی سایت ها یا گروه ها مطالبی خوندن که وقتی که میفتید تو چالش پاسخ به اصل حدیث. اینو باید بلد باشید، یعنی باید تو علم حدیث کار بکنید. اگر یه زمانی توفیق بود یک جلسه ای در شناخت علم حدیث با همدیگه میگذاریم و یه خورده شبهات نسبت به احادیث رو با همدیگه بررسی میکنیم. خیلی ممنون.
دیگه استاد یه نکته دیگه این که جبرائیل این کارو کرده، دست برده تو آسمون و یه سیب گرفته داده به امام حسین و امام حسن علیه السلام. خب یه آدم عادی که نبوده، من اگه این کار رو بکنم هیچ وقتی 100 سال دیگه هم این سیب دست من نمیرسه یا هر کس دیگه. جبرائیل چرا میتونه این کار رو بکنه؟
بله، فرمایش شما برخواسته از باوری است که دارید، ولی اون کسی که نمیتونه بپذیره او به جبرائیل یا میکائیلش کاری نداره، میگه عقل من نخوند، با فکر من نخوند مثلا. خب خانم حاجی لویی و یه خانم دیگری هم خواستن صحبت کنن، میخوای خانم حاجی لویی که حالا اسمشون رو گفتن بفهمم فرمایششون رو، بزرگوار دیگری هم که میخواستن بگن بگن، بحثمون رو بعد از فرمایش این دو بزرگوار در این قسمت تمام میکنیم میریم سراغ نکته بعد. بله بفرمایید.
سلام، خسته
نباشید. سلام.
من خودم به عنوان یه آدم عامی، به عنوان میتونم حالش بگم که مثلا همین موبایلی که اختراع شد و این میخوره همین که دو من میتونم بکنم نشستم به صورت دیگه صحبت بکنم، اینو آیا میتونم مثلا من درک بکنم ببینم از چرایی چیزی میاد؟ نه، پس هم مجرم که اینم که برم امام علیه السلام مستی به دستشون بدم پس خودم نمیتونم درک بکنم، پس باید قبول کنم. چون من همین اشکال رو دارم میبینم و دارم قبول میکنم که
ممنون، مثال خوبیه، مثال خوبی بود خانم، دستتون درد نکن. یه بزرگوار دیگه هم میخواستن فرمایش بکنن، بفرمین.
سلام، علیکم.
سلام.
من فکر کنم که حالا باز از دید خودم اگر کسی این شبهه رو ایجاد کنه، یعنی جواب همه رو من نمیدم واقعیتش، اگر که یه نفری واقعا قصدش ایجاد شبهه باشه با. چون نظرم یعنی ته دیدم این هستش که خداوند اگر میخواد کسی رو هدایت بفرماید هدایت میفرماید، و اگر کسی نخواد هدایت بشه اصلا خداوند چنین چیزی رو شامل حالش نخواهد کرد. یعنی ظاهرا میخوام ببینم اون نفر واقعا داره میپرسه که مگر میشه، یا اینکه یه دی به مسخره و به تمسخر میگن مگر میشه. مثلا من جواب یه در اصلا نمیدم خیلی وقتا. حالا نمیدونم حالا شما میفهمید دیگه درست هست یا نه، ولی که اون کسانی که واقعا میپرسن و میخوام بدونن که مگر میشه یا خیر، من خیلی وقتا بهشون میگم که چرا نمیشه، مگر بارها و بارها معجزات کردیم به قول معروف حضرات ندیدیم، یا حالا اگر ایشون میگه نه ندیدن میگم خب این گرگه دا کاهل بود تفسیر صاحب خانه چیست. اگر من و شما چشممونو بستیم گوشمونو بستیم که چیزی نشنویم، این تفسیر چیزی کم نمی کنه از ارزش اون دور رو اون وزنه سنگینی که در این عالم هستن. حالا من باز ایشون رو دعوتشون میکنم، میگم که خیلی خوب اگه شما ندیدی تا حالا، حالا دوست داری ببینی یه در کنار همدیگه یه سری بزنیم به کربلا ببینیم مثلا این گور رو استشمام میکنیم یا خیر. و من خودم حالا خدا رو شد دو بار مشرف شدم به کربلا و این بور رو احساس نکردم، ولی این بو احساس نشدن دلیل بسته بودن چشم و گوش منه به قول معروف کمترین بوده، وگرنه حالا میخوام به ایشون هم نمیخوام حتما ایشون رو ببرم این بور رو بشنبه، میخوام ایشون رو با خودم همراه کنم بریم که در اونجا و پیش آمده، یعنی یک بار هم پیش آمده این کار من انجام دادم و دیدم که اصلا ورود به اون سرزمین چه حسی در افراد ایجاد میکنه، چه حال خوشی به این افراد میده و چه بسا چیزهایی نصیب اینها میکنه که هزار مرتبه بالاتر از اون بوی سیبیست که ایشون حالا نشنیده یا حالا مثلا به نیت این آمده که اون رو بشنن. بنده اینجوری یعنی فکر میکنه، میگم تا اونجایی که من فکر میکنم اصلا لازم نیست همه رو لازم راضی کرد، من میشه این کار رو انجام داد، نه اینکه اصلا باید این. من به قول معروف پیشنهادم این هستش که وقت نذاریم برای هدایت همه، یعنی وقت ما خیلی ارزشش بیشتر از این هستش که بخوایم حالا و بخوایم از خداوند، یعنی اگر فکر میکنیم کسی خیلی حالا برای سوال پیش آمده که مگه میشه یا نمیشه، بگیم حالا خدا هدایتش بفرمه. من اینجوری
خودتون هم معرفی بفرمایید خانم،
صداتون رو نمیشنم.
خودتون هم معرفی بفرمایید.
من نورشاهی هستم.
خانم نورشاهی
بس.
بله خانم نورشاهی از اول. خانم نورشاهی من بخشی از فرمایش شما رو میپذیرم، برای بخشیش هم یه توضیحی عرض میکنم و این قسمت سخن رو به پایان میبرم. او بخشی که من میپذیرم این است که هدایت دست خداست، خدای متعال باید لطف بکنه، حجت خدا باید هدایت کنه و دست بر قلب افراد بگذاره تا اونها رو به مسیر هدایت بکشانه، و اگر کسی باشد که خلاصه سمون بکمون عمیون و هم لا یعقلون باشه، خب این روشن است که هر تلاشی هم بکنیم به نتیجه نمیرسن. من این بخش صحبت شما رو میپذیرم. این بخش که بالاخره گاهی افراد را اگر ببریم در خود اون موقعیت قرار بدیم، ممکنه شما بگید یا کسی در جمع ما بگه با یه سوال که ما نمیبریم طرف رو کربلا، بگم نه، ولی اینکه کسی رو بخوایم به سمت هدایت ببریم، شرایط تشرف رو براش فراهم بکنیم یا با هم همراه بشیم و بریم انشالله آداب رو رعایت کنیم، جزواتی بخوانیم، مطالبی بشنویم، بله، قرار گرفتن در شعاع انوار حسینی سلام الله علیه هدایتگر است، این هم امر درستی است و خوبه. اون قسمتیش که من یه خورده درش ایراد دارم این است که ما وقتمان بسیار ارزشمنده، ولی اگر این وقت صرف هدایت دیگران بشود تازه ارزش خودش رو پیدا می‌کند. ببینید من که علم غیب ندارم که فلان خانم یا فلان مراجع یا فلان دوست یا فلان فامیل این نهایتاً بر اثر تلاش های من یا این جمله‌ای که من گفتم هدایت می شود یا نمی شود، من واسطه هدایت، ولی من باید تلاشم رو بکنم، یعنی به راحتی نباید از افراد دست شست و ناامیدانه فقط بگیم اونا رو دعا میکنیم، نه، دعا کردن که جایگاه اصلی خودش شده. متعدد نمونه هایی بوده که مثلا فردی 7 سال پیش 8 سال پیش بیشتر مراجعه کرده، بنده حقیر سراپا تقصیرم مثلا یادم ممکنه نباشه، گاهی هم البته نوشتم مثلا یادم بوده، مثلا به ایشون گفتم برای حل این مشکلت فلان زیارت را بخوان، فلان دعا را بخوان، فلان عمل رو انجام بده. بعد 7 سال میگه آقا من هنوز دارم اون عمل انجام میدم و چه برکاتی گرفتم. آقا این نوعی هدایت دیگه. اگر ایشون در وهله اول نسبت به عرضی که من میکنم موضع گرفت، من نباید جا بزنم. من باید تلاش کنم با زبانی که متناسب با شرایط باشه، من سعی کنم اون رو دعوت کنم. این دانشجو، بعضی از بزرگوارانی که در جمعمون هستن، اینا مثلا در دانشگاه فعالیت دارن. دانشجو مراجعه کرده، رو لجبازی داره سوال میپرسه، میخواد بره برای همسرش حلقه خره، حلقه گرون شده، عصبی شده، اومده اینجا داره با شما دعوا میکنه. شما استاد دانشگاه، من بگم شما برو دنبال کاره، برو خدا هدایتت بکنه، برو میخوای وقت منو بگیری؟ نه، البته منظورتون این نیستا، ولی میخوام بگم بر اساس این صحبت من میگم وقت من ارزش داره. خب ارزش داره، ارزشش به چیست؟ از ارزشش به محتوایی است که در اون وقت میگذارم. این محتوا رو دارم صرف چی میکنم؟ صرف رفع شبهه‌ای از برخی دوستان امیرالمومنین. طبق اون روایتی که بعضی از بنده شنیده اید، دارم وقتم را صرف میکنم برای دستگیری از ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. این وقت من ارزش دار میکنه. من باید اگر خیلی جایگاه خوبی بخوام در عالم پیدا بکنم، باید واسطه‌ای بشم برای فیوضات علمی و معنوی و معرفتی صاحب الزمان به بقیه بندگان خدا. باید بیام این وسط وایسم بگم آقا یا صاحب الزمان ظرف خزار بدیم، من دست اینا بدم، ولی حضرت بخوام دست هر کی بدن که خودشون بلدن بدن. من این وسط نیستم، من این وسط نیستم، بهانه میکنم یک فعالیتی را، یک تلاشی را برای اینکه بهترین چیزهای عالم که معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام هست را از حجت خدا، از روایات، از قرآن بگیرم و به خلق منتقل کنم تا این خلق در مسیر هدایت و تقرر خدا بهتر پیش برم. این تازه وقت و عمر من را ارزشمند میکنم. اجازه بدید اینجا سخن رو به پایان برسانیم، بعد انشالله 5-6 دقیقه دیگه مجدد خدمتتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.